برنامه رو بشنوید و مورد پسندتون قرار بگیره.
مناظره اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی. مناظره.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و همراهان رادیو گفتگو، شنوندگان برنامه مناظره اقتصادی. خیلی خوشحالم که این برنامه رو انتخاب کردید و ممنونم از همراهیتون با ما در این برنامه. ابتدای برنامه عرض می‌کنم که سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید، موضوعاتی که دوست دارین در این برنامه بهش پرداخته بشه رو معرفی کنید و همینطور از طریق روابط عمومی سازمان 162 میتونید تماس بگیرید و در رابطه با برنامه‌های رادیو گفتگو و همینطور برنامه مناظره اقتصادی اگر نکته‌ای هستش و موضوعی رو می‌خوایم بهش بیشتر بپردازیم در اون بیان بفرمایید. خوشحالم از انتخابتون و دعوت می‌کنم تا پایان برنامه امروز همراه ما بمانید. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با یکی از مهمترین چالش‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. البته این چالش و این مشکل مختص به ایران و اقتصاد ایران نیست، بلکه در عموم کشورهای دنیا برای این موضوع چالش داشتن، مشکلاتی رو داشتن. اما خب ما در کشورمون با توجه به اینکه هدف گذاری رونق تولید رو داشتیم و می‌خوایم به یک هدف عملیاتی برسیم، موضوع مهمی است که باید بهش تمرکز ویژه بکنیم. اون موضوع چیست؟ موضوع تأمین مالی تولید و بنگاه‌های تولیدی است. در کشور ما اغلب واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی متکی به منابع بانکی هستند که با مشکلاتی هم مواجه هستند. اما ابزارهای دیگه‌ای مثل بازار بورس، فرابورس یا ابزارهایی مثل پیش فروش و غیره کمتر مورد استفاده بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گیره. در این رابطه که خب حالا چرا استفاده نمیشه؟ آیا ضعف قانونی داریم یا ضعف اجرایی داریم یا خود بنگاه‌های تولیدی ما تواناییشون برای استفاده از این ابزارها کم هست؟ می‌خوایم امروز گفتگوی رو تقدیمتون بکنیم که موضوع جذابی است و مهمانان بسیار عزیزی رو هم ما در استودیو میزبانی می‌کنیم. خدمتتون مهمانان رو معرفی می‌کنم و بعد بحث رو با این عزیزان آغاز خواهیم کرد. به مهمان عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای همایون دارابی، کارشناس بازار بورس و سرمایه، جناب آقای مهندس صابر پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، و جناب آقای سید عبدالخالق سجادی از مدیران اسبق نظام بانکی کشورمون که در استودیو در خدمتشون هستیم. دیگر مهمانانی رو هم در فواصل برنامه به شکل تلفنی مجدد در خدمتشون خواهیم بود. اما بحث رو آغاز کنیم با جناب آقای مهندس صابر پرنیان، مدیر عامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، که یک برشی از وضعیت موجود به ما بدن از میزان واحدهای صنعتی فعال در استان تهران و نحوه تأمین مالی این بنگاه‌ها که دارن فعالیت می‌کنن یا می‌خوان فعالیتشون رو آغاز کنن. آقای پرنیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و شنوندگان عزیز این برنامه. به استثار میرسانم که حدود 17,000 واحد صنعتی فعال دارای شناسنامه در تهران هست، نزدیک به 20% صنعت کشور. البته اگر بخوایم آمار دقیق بدیم این عدد بالاتر هست، به لحاظ اینکه واحدهای صنعتی بتونن از اون مانع شعاع 120 کیلومتری که قفل و بست بزرگیه برای اشتغال پایدار و ثابت در تهران فرار بکنن، عمدتاً رفتن به سمت اخذ در واقع پروانه های صنفی. الان واحدی داریم با چند صد نفر کارگر که تو استان دیگه واحد بزرگ محسوب میشه، اینجا پروانه صنفی گرفته. اگر اونها رو هم لحاظ بکنیم به نظر میرسه عدد حدود 30% صنعت کشور در تهران استقرار یافته و اطراف تهران. شهرک های صنعتی استان تهران هم حدود 16% واحدهای فعال کشور رو شامل میشه که ما حدود 5500 تا واحد صنعتی فعال داریم و حدود 3200 تا هم طرح صنعتی که عمدتاً هم نصفش هم از این طرح‌ها در حال در واقع اتمام ساختساز و نصب ماشینالات هست که به طرح تولید میرسن انشالله. عمده‌ترین در واقع تأمین منابع مالی برای واحدهای صنعتی متأسفانه سیستم بانکی شده و به لحاظ ضعف ساختار سیستم بانکی که عمدتاً اینها بنگاه محور هستند و در واقع نیومدن در کنار تولید قرار بگیرن و در این حیث باعث شده که در واقع واحدهای صنعتی نتونن تأمین منابع مالی بشن و امروز اگر بخوایم از نظر آماری بگیم 80% مشکل واحدهای صنعتی تعطیل یا تملیک شده توسط بانک ها و یا واحدهای زیر ظرفیت عمدتاً مشکل تأمین مالی به خصوص در سرمایه در گردش هست که با این افزایش نرخ ارز و این بحث ها به شدت این سرمایه هم بالا رفته، نمیتونن تأمین بکنن و در نتیجه اکثر خریدهای مواد اولیه هم به صورت نقدی هست، فروش هم به لحاظ اینکه بازار کشش نداره، واحدهای صنعتی واقعا با چالش روبرو شدن.
بسیار خب، این که شما میفرمایید که اغلب یا اکثر تأمین مالی داره توسط بانک ها انجام میشه، آماری هم ازش وجود داره؟ یعنی یک مثلا بگیم چند درصد تأمین مالی داره از این طریق تأمین میشه؟
حالا دیگه غالب دیگه، یعنی عمدتاً
آمار 92% من شنیدم.
بالای 90% قطعاً این آمار و در واقع غالبه سیستم در واقع تأمین منابع مالی به بانک ها وابسته شدن. این هم خب به دلایل متعدد داره که هم دوستان میفرماین هم ما خدمت شما هست.
خیلی خب، این موضوع و این مقدمه که آقای پرنیان فرمودن میشه وضعیت موجود ما، یعنی برشی از وضعیتی که الان درش گیر افتادیم و باید برایش راه حلی اندیشید. اما ببینیم که آقای دکتر دارابی کارشناس بازار بورس و سرمایه نظرشون چیه و چرا بازار بورس و سرمایه ما اینقدر سهمش کمه در تأمین نیاز به نقدینگی و نیاز مالی بنگاه‌های تولیدی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه مناظره اقتصادی رادیو گفتگو. خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب به لحاظ سنتی ما یک اقتصاد در واقع بانک محور قرار گرفتیم از ابتدا و ساختارها بر پایه بانک در واقع شکل گرفت. البته مثل بقیه اقتصادهایی که بانک محور هستن حالا در دنیا مثل ژاپن یا آلمان، هیچ وقت هم البته ساختار نظام بانکی ما کامل نبوده. یعنی اگر به اون کشورها نگاه کنیم، ما یک ساختار گسترده نظام بانکی رو داریم که از بانک‌های محلی تا بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی در سطوح مختلف و در اندازه‌های گوناگون وجود داره که نیازهای انواع و اقسام بنگاه ها رو تامین میکنه. اما در ایران متاسفانه ساختار ما بر پایه یک سری بانک تجاری شکل گرفته که در اون بانک های تخصصی ما بسیار یا کوچک هستن، بانک های محلی و استانی و شهرستانی که اصلا تقریبا نداریم و در همین شرایط هم به هر حال بنگاه های ما برای گرفتن وام باید به یک جای مراجعه کنن که از پروژه های میلیارد دلاری تا پروژه های 100,000 تومان گرفتن، 10 میلیون تومان، 15 میلیون تومان، یا وام های خرد رو باید پرداخت بکنه. خب این مسئله یک چالش به وجود میاره که در واقع همواره مشکلات گسترده ای چه به لحاظ وام گیرنده و هم به لحاظ وام دهنده ایجاد میکنه و بعد هم اون مسائلی که مربوط به تسهیلات تکلیفی و مسائل مربوط به اون هست. اما نظام اقتصادی دیگه هم در دنیا هست و اون بر پایه بانک بازار سرمایه هست. همونطوری که گفتید، خب سهم بازار سرمایه در تأمین مالی در حال حاضر بین در واقع 15 تا 10%، یعنی بین 10 تا 15% نوسان میکنه. بعضی سالها تا 85% رو نظام بانکی باید تأمین بکنه، بعضی سالها مثلا تا 90% رو اون نظام تامین میکنه.
البته این با احتساب شرکت های بزرگ میفرمایید، یعنی اگر بریم تو بحث شرکت های کوچیک و متوسط وضعیت همونی میشه که آقای مهندس پرنیان گفتن.
خیلی پایین، خب یکی 2% هم نرسه.
خب ما یک مشکلاتی در مورد شرکت های کوچیک داریم. ببینید، بازار سرمایه در 2 سطح کلی میتونه در واقع خدمات خودش رو ارائه کنه. 1 سطح تامین سرمایه هست، یعنی فرض کنید الان یک بنگاهی میخواد شکل بگیره مثل اقتصادهایی که بر پایه بازار سرمایه هستن مثل ایالات متحده، خب اونجا میتونن برن در واقع تاسیس شرکت رو با سهامی عام و با فروش سهام در واقع شروع بکنن. بو یک بنگاه اقتصادی میاد سهام خودش رو به صورت خرد میفروشه و تامین مالی میکنه و جلوتر میره و بقیه مراحل رو طی میکنه تا وارد بورس ها میشه و به یک بنگاه بزرگ تبدیل میشه. سطح دوم در بحث بورس های کالایی هست، یعنی سطح فروش و تامین مواد اولیه رو در بر میگیره. یعنی یک بنگاه وقتی روبروی بازار سرمایه قرار میگیره میتونه دو دسته خدمات ازش بگیره، یک بحث خدمات تامین سرمایه هست و یکی به خدمات مربوط به فروش و تامین مواد اولیه. در ایران به این دلایلی که الان خدمتتون میگم این بازار سرمایه در واقع نتونست اون جایگاه رو پیدا بکنه. یکیش این که به هر حال ما آموزش های کلاسیک و آکادمیک در مورد بازار سرمایه خیلی کم داریم. یعنی یک دانش آموز در دوران دبیرستان خودش تقریبا میتونم بگم هیچ اطلاعاتی به دست نمیاره. در دوران دانشگاه هم شما میبینید که حتی یک نفر به عنوان مهندس به عنوان تکنسیان فارغ التحصیل میشه، اما چیزی در مورد تامین مالی و به خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه نمیدونه. از طرفی هم مقوله تامین مالی از طریق بازار سرمایه یک مقوله چندان در واقع قدیمی در اقتصاد ما نیست، هرچند که ما سالهای زیادی هست که بورس داریم، اما اگر نگاه کنیم به عمر فعالیت این بازار در واقع متوجه میشیم که فراز و فرودهای خیلی زیادی داشته و به همین خاطر هنوز اون بستر قانونی و شفاف و راحتی که بنگاه ها بیان، جوان ها بیان، استارتاپ ها بیان از روز اول تامین مالیش خودشون انجام بدن تا روزی که تبدیل به یک شرکت چند صد میلیارد تومانی میشن بتونن در واقع در بازار حاضر باشن در سطوح مختلف بازار، و یا اینکه در بازارهای کالایی بیان به صورت قراردادهای سلف، به صورت قراردادهای در واقع پیش فروش و من وارد مربوط اوراق‌های مختلف، سپرده‌های کالایی، صندوق‌های در واقع تامین، در واقع صندوق‌های کالایی و صندوق‌های تامین سرمایه به ویژه مثلا صندوق‌های پروژه محور تامین مالی بکنن. اینها مشکلاتی که وجود داره، هنوز در واقع نه اون آموزش کافی داده میشه و نه بستر قوانین اونقدر راحت هست که بنگاه‌های ما بتونن به سهولت در واقع بیان اینجا تامین مالیشون انجام بدن.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای مهندس پنل، ما تو شبکه‌های صنعتیمون الان کارگزاری فعال داریم؟
به اون صورت نه نداریم،
ولی بانک داریم.
شعبه بانک متعدد داریم، اتفاقا خیلی هم علاقمندن. اصلا این سایه بانک ها، سایه پرحجم و در واقع پرفشار بانک ها اجازه نمیده که منابع مالی از جاهای دیگه تامین بشه. یه بی‌اعتمادی هم هست واقعا بنگاه کوچک و متوسط. ما اگر واقعی بشناسیم اینها رو و تعریف نه کتابی، تعریف عینی واقعی از یه بنگاه کوچک و متوسط داشته باشیم، اینها عرض کنم یه 10 نفری جمع شدن، خانوادگی، فامیلی، یه بنگاه بسیار کوچک رو خرد رو تشکیل دادن تو یه مثلا استان دور افتاده، یه منطقه کم برخوردار. اینا آشنا نیستن، نمیدونن چجوری دفتر بنویسن، چجوری ارزم طرح اقتصادی بنویسن. یه حسابی تو یه بانکی داره، این رو میشناسه. یعنی زیر ساخته در واقع اعتمادی که باید ایجاد میشد و صنعت هم میرفت به اون سان اتفاق نیفتاد. امروز بیش از 2000 واحد تملیک شده یه تعطیل داریم در سطح کشور. حالا آمار قطعا از این بالاتره، یه عده‌ای که جانشین شده، یه عده‌ای که در مرحله جانشینیه. یعنی واحدا بالاخره یه واحدی دیگه از بین میره، عمدتاً هم وقتی بانک جانشین میشه و تملیک میکنه دیگه این واحد یعنی عمرش تموم میشه و دوباره به چرخه تولید سخت برگردوندنش. اینم نشون میده که بانک های ما واقعا نمیتونن نیازهای مالی در واقع بخش صنعت رو هدایت بکنن و تأمین بکنن. و واقعا هم یک عرض کردم، حالا من 80% گفتم، عدد از این بالاتره. یعنی اگر ما بتونیم تأمین منابع مالی مناسبی برای واحدهای بخصوص صنایع کوچک و متوسط که 92.3% صنعت کشور رو تشکیل میده و منطبق هست بر مزیت‌های نسبی کشور و قابل تحریم نیست، اشغال فراوان ایجاد میکنه، عدالت صنعتی ایجاد میکنه، واقعا کشور میتونه انقلاب صادراتی، انقلاب اشتغال و تولید ثروت در کشور اتفاق بیفته.
من به نظرم حالا یک بحث رو خود سازمان بورس و ساختار فعالیت بازارهای مالی تو کشور ما هست که حالا در موردش صحبت میکنیم. ما در رابطه با بورس انحصار مجری و ناظر و سیاستگزار رو داریم، یعنی یک سازمان بورس اوراق بهادار هم خودش مجریه، هم ناظر، هم سیاستگزاره و عملا تمام کارگزاریایی که زیر مجموعه دارن فعالیت میکنن به عنوان یک دفتر دارن فعالیت میکنن، نه به عنوان یک بنگاهی که میتونه کار بکنه. در حالی که تو شبکه بانکی ما بانک مرکزی داره سیاستگزاری میکنه اما اجرا داره توسط بانکهای دیگه انجام میشه. خب طبیعتا اونا رقابت میکنن، تو شبکه‌های صنعتی فعالیت میکنن، میرن دنبال مشتری به هر دلیلی که حالا با هر روشی که بلدن. ما اینجا یه ضعفی رو تو خود سازمان بورس و نهاد تصمیم گیر در رابطه با بازارهای مالی هم داریم که بهش نمیپردازیم و حالا در موردش بعد صحبت بکنیم. آقای دکتر سجادی نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که دوستان مطرح کردن هر کدوم جای خودش به هر حال قابل قبول بود، ولی یه واقعیتی رو که میخوام مطرح کنم به عنوان کسی که بالاخره بیش از 40 سال توی سیستم بانکی اقتصادی کشور بودم اینه که ما استراتژی نداریم، نه استراتژی بانک داریم نه استراتژی بازار سرمایه و امثال اینها. سیستم ما حال نگره، عکس العملیه، یعنی نمیایم یک موضوع رو از ریشه تا آینده بررسی بکنیم، فرایندش رو بررسی کنیم، تحلیل حساسیت ها رو مشخص کنیم. به طور مثال
البته آقای دکتر میون کلامتون اومدن، برای بنگاه اقتصادی که داره فعالیت میکنه خیلی این چیزا تأثیری نداره، نمیتونه تأثیر
نه خیلی تأثیر داره. حالا من براتون
به اضافه اینکه کینز میگه که در بلند مدت همه ما مرده ایم، بالاخره بعد برای تصمیم گرفت برای این اقتصادی که
نه الان من میخوام بگم مثلا ما کل سیستم بانکی ما و بورس ما تمرکزیه نه سیستم تفیض اختیاریه.
بورس بیشتر
شما الان سیستم بانکی ما، شما سیستم بانکی رو که مطرح میکنم تو بانکای تو دنیا بانکای تجاری با بانکای سرمایه گذاری و بانکای تخصصی کاملا جدا هست. بانکای تجاری کارشو چیه؟ ایجاد ضریب فزاینده پولی معقول، ایجاد اعتبارات اسنادی و نظایر اینها به جایی که بیان پول چاپ کنند میان تسهیل میدن معاملات رو. بانک های سرمایه گذاری کارشو جداگونه است، وجوه اداره شده رو میگیره، وام از بانک ها و سایر قسمت ها میگیره و میره چیکار میکنه؟ کارآفرین یابی میکنه، طرح یابی میکنه. علتی که بسیاری از این طرح ها ورشکسته هستن به دلیلی که هر کسی از این در اومد میگه وام میخوای، میگه بله، میگه بگه این وامه، دیگه کارآفرین یابی و طرحیابی نمیکنه. مثلا استراتژی که از کنم طرحیابیه. ما الان فرض که یه جایی مثل شمال رفتیم پالایشگاه زدیم، کارخونه ذوب‌آهن زدیم، با جایی که اونجا یک موقعیت گردشگری داریم، این یکی از مشکلات و معضلاتی است که الان برای ما ایجاد شد. یا نواحی صنعتی یکی از کارهای خیلی خوبی بود که شروع شد، شاید 10 سال طول کشید تا این رو جا انداختن که آقا این نواحی صنعتی خوبه، صنایع پراکنده بده، مکنید، مسازید. باور نمی کردن. الان هم می بینی یه دفعه توی این بیابون یک کارخونه رو زدن، یه جای دیگه یک کارخونه زدن. این چون استراتژی برای سرمایه گذاری ندارن. اگر استراتژی باشه باید امکانات لازم رو برای ایجاد نواحی صنعتی خاص فراهم کنن. پس اینجا بانکهای تجاری و بانکهای توسعه‌ای ما باید کاملا وظایفشون جداگونه و بعد بانکهای توسعه‌ای به صورت منطقه‌ای تفیض اختیار بشه. سومین قسمتی که وجود داره، بعضی از بانکها مثل بانک صادرات ایران اوایل تصمیم گرفتن که این بانک به صورت هیئت مدیره استانی عمل کنه و چقدر مؤثر بود در راه اندازی بسیاری از واحدهای تولیدی. بعد اومدن این رو تمرکزش کردن که این رو کنترل بکنن زیر دست خودشون. بازده همین بانک در استانها حدود 3 برابر بازده این بانک در تهران و چقدر رواج، این سرعت تصمیم گیری بسیار بالایی بود. این اومدن جمع کردن. نهایتاً میبینی این مشکلاتی که وجود داره این یه مسائل هست. بعد صنایع ما رو ما نمیتونیم به این شکل اداره کنیم. صنایع ما باید دسته‌بندی میشه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ. صنایع بزرگمون بانک‌های بزرگ خاص خودشو میخواد. صنایع کوچک ما بانک‌های صنایع کوچک میخواد که این بانک‌های صنایع کوچکمون بتونه در استان‌ها شعبه مناسب بالای سر محیط‌های خاص خطولی خودش داشته باشه. حالا این یه بحث سیستم بانکی سرمایه گذاری بود و بحث سیر ساخت هاست. ما الان در بستر سرمایه گذاری در کشور بسیاری از مسائلمون معلوم نیست. قانون ورشکستگی شرکت ها الان ما نمیدونیم چه وضعی به وجود میاد. یه شرکتی ورشکست میشه، آیا بیمه باید حمایت کنه؟ کجا؟ چه مقدار؟ به چه وسیله‌ای؟ خب این مونده هستن. یا شما مطالعات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رو شما در نظر بگیریم، ما 85% زمین های کشور زیر 2.5 هکتاره، باری که بازدهی لازم برای بخش کشاورزی حداقل در بعضی از کشورها 10 هکتاره و در بعضی از کشورها که پر بازده 5 هکتاره. شما خود به خود این محیط کشاورزی رها میشه، زمین ها تقسیم میشه. چه استراتژی برای جلوگیری از این جدا شدن زمین ها از هم و پراکندگی سرمایه گذاری ما داریم؟ غیر از اینجا تضمین های لازم برای خرید محصولات ما، الان وضعیتی که ما داریم هنوز که هنوزه کلیه محصولات ما هر وقتی که تولید میشه تضمین خریدی وجود نداره و بعد یک سال تولید میشه یک سال تولید نمیشه. این بخش مطالعات مالی قضیه هستش. اون قسمت هایی که عرض کردم مطالعات پولی هست که مربوط به بانک هاست، مطالعات مالی در رابطه با صنعت هست، کشاورزی هست و سایر سازمان های دیگه هستش.
خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سجادی از مدیران اسبق نظام بانکی کشور که اشاره داشتیم به موضوع نداشتن استراتژی در حوزه بانک و مالی و حتی تولید به یک معنای خیلی کلی‌ترش که ما تو این حوزه ضعف داریم. کاملا درسته. خب دوباره برگردیم سمت آقای مهندس پرنیان که یه مقداری از واقعیات و کف میدان بیشتر برامون بگن. خب آقای مهندس، شما اشاره داشتید به اینکه الان تو این وضعیت سهم بازار سرمایه و ابزارهای مالی خیلی ناچیزه و حتی یه نکته تکان دهنده که گفتی اینه که اگر ما به بنگاه‌های کوچیک و متوسط نگاه بکنیم میرسه به 1-2%. دوستان بازار بورس، هم از بورس و فرابورس و غیره، معتقدن که بخشی از این کار به خاطر آگاه نبودن و ناتوان بودن مثلا شرکت‌ها در رعایت استانداردهای مالی و اینهاست. از طرفی برخی از منتقدین میگن که بورس اگر قرار بود در خدمت تولید کننده باشه، اون باید خودش رو با میزان آگاهی و دانش به هر حال فعالین اقتصادی تطبیق میداد، یک وضعیت بینابینی رو میگرفت که قابل استفاده باشه. شما که این مدیر میانی این کار هستید و میتونید یک تحلیلی از بالاتر بدید، بفهمید که ضعف کجاست.
حالا اونی که در واقع بازدیدهایی که ما مرتب داریم از واحدهای کوچک و متوسط، من در 10 ماه گذشته 450 تا واحد صنعتی رو بازدید کردم با نگاه رفع موانع تولید. حقیقت همینه، 70 خان ما مانع داریم. واحد صنعتی که داره فعالیت میکنه، این نمیدونه پول کارگرش رو تأمین بکنه، مواد اولیهش رو تأمین بکنه، آیا میتونه مواد اولیه که خریده و به تولید رسونده، آیا با فروش اون برگرده همون مقدار مواد اولیه رو بخره، چک‌های برگشتی مشتریان رو پیگیری بکنه، دستگاه‌های در واقع اداری که عمدتاً هم با بخشنامه‌های متعدد، ریز و درشت، متناقض داریم مانع تولید می‌کنیم، مانع ایجاد می‌کنیم جلوی پای تولید کننده. یعنی تولید کننده کفش آهنی باید بپوشه، سرگردان بشه بین در واقع دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور. دیگه تولید کننده نمیتونه که بیاد آقا ببخشید بره مطالعه بکنه، آموزش ببینه. این که واقعیت،
یعنی مثلا این نگاه شما نگاه خیلی درستی ها، یعنی ما از این تولید کننده که الان این همه مسئله داره، این انتظار که این تولید کننده ما بره تو کلاس فرابورس بشینه یاد بگیره و اینا انتظار زیادیست. فرابورس اگر مثلا پای این کار اومده، اون باید بیاد سمت تولید کننده و بهش کمک بکنه. نگاهتون اینه درسته؟
درسته. اصلا انتظار غیر ممکنیه، چون این دوستان عرض کردم واحدهای بزرگ رو نمیتونه مقایسه بکنیم با واحدهای کوچک متوسط. واحد بزرگ بخش آرندی داره، بخش بازار داره، بخش بازار بین الملل داره،
بخش تأمین مالی داره،
بخش تأمین مالی داره. این یه واحدیه 10-20 نفر رو دوره واحد کارخونه جمع کرده، همه مدیر خودشه، بخش فروش خودشه، تأمین مالی خودشه، دادگاه احضار میکنن خودش میره. یعنی این واقعیات صنایع کوچک کشور ما هستن و بخش عمده صنعت کشور هم همین هاست. و اصلا ما چرا در تحریم موفق شدیم که این تحریم رو در مرحله پشت سر گذاشتیم؟ همین واحدهای صنایع کوچک و متوسط است. به نظر میرسه که یک متولی واحدی ما نداریم. درسته سازمانی هست به نام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور، کاری که نمیکنه صنایع کوچکه. نمیشه دو تا کلاس کوچک، دو تا آمار، دو تا تور. نه، اینا واقعا متولی میخواد، واقعا حاکمیت باید اینجا تسهیلگری بکنه، بیاد دست اینا رو بگیره، کمک بکنه. این اتفاق عملا نمیفته. شاید تو روی کاغذ ما بگیم بله، ولی تو عمل همه واحدهای صنایع کوچک و متوسط ما بی بهره هستن از این در واقع این فضا و کمک‌های فکری، معنوی و بسترسازی دولت. و امیدواریم که همونطور که آقای صدزادی هم فرمودن، مثلا بانک تخصصی صنایع کوچک باید شکل می گرفت.
بانک این... تخصصی یا کارگزاری تخصصی؟
حالا چه بانک چه همین است. یعنی هم کارگزاری تخصصی که بهتر از قطر از بانک. حالا مفهوم منظور اینجا، مفهومی که عرض می‌کنم به مفهوم عامه، یعنی یک مرجعی که بتونه به شکل تخصصی و با نگاه درست و عملی و واقعی به ظرفیت‌های صنایع کوچک کشور بتونه در واقع کمک بکنه به تأمین منابع مالی. تأمین منابع بخشی از این کاره. واحد صنعت کوچک اصلا نمیدونه دفاتر مالی رو چجوری تنظیم بکنه، نه وقت این رو داره، نه آشنا هست، نه اون شرایط رو داره.
آقای مهندس، تو دنیا مثلا واحد کوچک و متوسط میشینن اینها رو آماده میکنن، مثلا این استانداردها این شکلی آماده میکنن، یا اونجا ابزارهای متناسب با خودشونو تعریف کردن؟
بله، او بر اساس بعضی قوانین بالاخره بعضی زیر ساختا باید بومی بشه بر اساس شرایط هر کشور. ولی ما مثلا کره جنوبی رو مقایسه بکنیم، مالزی رو، ترکیه رو و صنایع کوچک کشورهای مختلف رو، اینجا میبینیم نقش دولت به مفهوم عام عرض میکنم، دولت رو چه بخش قضاییش باشه، چه بخش قوه مقننه باشه، سیستم مالی پولی باشه، اینها به صورت ویژه یه زیرساختهایی رو آماده کردن جهت حمایت از صنایع کوچک اون کشور. ولی اینجا ما تفاوتی نداره، یه واحد صنعتی بسیار بزرگ مشهور در کشور با یه کارگاهی که یه 10 نفر رو داره اشتغال میده. قوانین ما برای هر دوتا یکسانه و قطعا واحد صنایع کوچک و متوسط آسیب می‌بینه و نمیتونه رشد بکنه که الان در کشور هم به همین مبتلا هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای مهندس پرنیاماق. دور بعد ازتون خواهیم پرسید که خب خود شما به عنوان نهادی که از طرف دولت تو این حوزه تخصص دارید و متمرکز رو این حوزه، این راهکاراتون چیا بوده، چه مسیرهایی رو رفتین، که در دور بعد از محضرتون خواهیم پرسید. خیلی متشکرم از همراهیتون با ما. تا این لحظه از برنامه یک فاصله کوتاه می‌گیریم و بعد در خدمتتون هستیم.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه نو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی پرده در مناظره. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با برنامه مناظره اقتصادی امروز. تا اینجای بحثمون در رابطه با تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، بحث به اینجا رسیده که ابزارهای مالی که میشود برای بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کرد در ایران ما خیلی با شرایط واحدهای تولیدی تطبیق نداره. آقای مهندس پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، میگن که تولید کنندگان ما اونقدر مشکل دارن که تا به واحدهای تولیدشون برسن که زمانی دیگه برای پیدا کردن مسیر جدید و یاد گرفتن و استفاده از ابزارهای جدید با این شکل نیست، مگر اینکه بازار مالی ما و بازار بورس ما خودش بیاد سمت تولیدکننده‌ها و یک کمکی بکنه. و نکته جالب دیگه که ایشون گفتند این بود که ما در شهرک‌های صنعتیمون بانک داریم، اما کارگزاری بورس و کارگزاری نمیدونم بازار مالی از تقریبا وجود نداره و خیلی کم است. آقای دارابی هم اشاره‌ای داشتن به موضوع نقش بانک ها و اینکه ما بانک های تخصصی و